بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، بحث اجتهاد و تقلید، توسط استاد تبریزی، تهیه شده در سال 1371 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در عروه می فرماید: اگر مجتهدی غیر عالم بوده باشد و فتوا بدهد بر اینکه تقلید عالم واجب نیست در فرعیات و عامی مخیر است بین تقلید العالم و غیر العالم، علی الاطلاق سواء بر این که عامی علم داشته باشد در فرعیات اعلم با غیر اعلم مخالفت دارد ولو فی بعض الموارد، یا این علم را نداشته باشد، اگر غیر اعلم به جواز تقلید عن غیر اعلم فتوا بدهد، خودش غیر عالم است و فتوا داده است تقلید از عالم واجب نیست، می شود از غیر عالم در فرعیات تقلید کرد. می فرماید بر اینجا عامی نمی تواند به این فتوای غیر عالم اخذ کند و برای عامی مجزی نیست عمل کند به فتوای غیر عالم در فرعیات، سواء چو غیر عالم خود این شخص بوده باشد یا غیر عالم آخر بوده باشد، به فتوای این نمیتواند اعتماد بکند. بعد میفرماید بله اگر عالم بوده باشد، شخص عالم الاحیا بوده باشد و عالم المجتهدین بوده باشد، او این فتوا را بدهد و بگوید بر اینکه تقلید عالم در فرعیات واجب نیست، یجوز تقلید العالم و غیر العالم، می فرماید عامی به این فتوای عالم هم اعتماد بکند اشکال دارد. یعنی در مسئله توجه کردید، در مسئله جواز تقلید عامی باید از عالم، اون عالمی که عالم است در فرعیات از او تقلید کند، و اگر از غیر العالم تقلید کند و خود غیر عالم تجویز بکند تقلید غیر عالم را، او نمی شود. و اما اگر عالم تجویز کند تقلید از غیر عالم را، او هم اشکال دارد. نتیجه این است که شخصی عالم بوده باشد در فرعیات باید از عالم از همون تقلید شد، ولو بگوید که تقلید عالم بله واجب نیست، این عالم بگوید. میدونید نتیجه چی می شود؟ نتیجه این از چه فتوای مجتهد ولو عالم بوده باشد در این مسئله برای عامی حجیتی ندارد. در مسئله این که باید تقلید از عالم بکنیم یا بر این که تقلید غیر عالم هم جایز است، تقلید در این مسئله بر عامی جایز نیست. چه بخواهد در این مسئله از غیر عالم تقلید بکند یا از عالم اینجوری تقلید بکند، دلیل و تعلیلی که در عبارت و بای دو کلمه ذکر می کند، او شهادت می دهد که مرادش همین است که ذکر کردم. در این مسئله فتوای مفتی حجیتی ندارد برای عامی، چون مفتی اعلم المجتهدین بوده باشد، چه اعلم نبوده باشد، غیر اعلم بوده باشد. فرمایش ایشان را توضیح می دهم برای شما. سابقاً اگر یادتون بوده باشد گفتیم عامی در مسئله جواز تقلید نمی تواند تقلید کند، عامی باید در مسئله جواز تقلید بله به قول این علما اجتهاد داشته باشد، به قول ما این است که باید علم داشته باشد به جواز تقلید، که تقلید در فرعیات مجزی است، باید این علم را داشته باشد، و الا تقلید بکند در فرعیات از مجتهد اعتمادن علی تقلید دوری می شود، باید علم داشته باشد. سابقا اینجور می گفتیم که این علما دارند باید در مسئله جواز تقلید مجتهد بشود، گفتیم اجتهاد به اون معنا معتبر نیست، باید دلیلی داشته باشد که اون دلیل برایش یقین افاده کند که تقلید در فرعیات صحیح است و مجزی است از او، ولو دلیلش به این باشد که بابا من خاشه به سر عوام هستم، اینقدر علما آمدند، فحول آمدند، اونهایی که در دامن امام زمان بود دستشون، اونها آمدند همهشون گفتند که برای این جامعه باید تقلید بکنند، بس این حرف صحیح است که عامی باید یقین صحیح است که میگویند باید تقلید کند، گفتند دیگه بلا همیشه نمیشه همه این را بجن، گفتیم این معنا کافی است، لازم نیست با اون وضوحی که در باره نمسیره و گلایی است حکم ارتکاز است در اونها مناقشه کردیم کما تقدم. پس عامی در مسئله جواز تقلید باید خودش علم وجدانی داشته باشد که این تقلید مجزی است براش. بدون جهت اگر غیر اعلم به او فتوا بدهد که تقلید از غیر اعلم لازم نیست، کمانچه پیدا شده بود در طول این سور شخصی خودش بگرد است که غیر اعلم است، ولیکن به مردم هم میگفت که تقلید اعلم واجب نیست، توجه کردیم. در این صورت عامی بخواهد تقلید بکند از این مجتهد در فرعیات، یا فرض کنید از مجتهد غیر اعلم دیگری در فرعیات اعتمادن علی فتوی هذا شخص، این دوری می شود، چون اعتبار اون فتوای غیر اعلم در فرعیات موقوف بر این است که فتواش در این مسئله معتبر باشد، این مثلا با مسائل دیگر فرق ندارد، مفروض این است غیر اعلم است، این اول کلام است برای عامی که در این فتوای این غیر اعلم در این مسئله اعتبار دارد. این نسبت به اونی که بله دوری می شود، اعتماد به فتوای غیر اعلم در فرعیات دوری می شود. و اما اگر اعلم جناب اعلم این را گفت، اعلم گفت که تقلید بله غیر اعلم جایز است، عامی میخواهد از این اعلم تقلید کند، در این مسئله وجوب تقلید که از اعلم میشود تقلید شد، از غیر اعلم میشود یا نمیشود جایز است یا نه، در این مسئله از اعلم تقلید شده است، این اعتمادن علی فتوای این اعلم به فتوای غیر اعلم در فرعیات عمل می کند، می جد این هم اشکال دارد. چرا؟ چون که علم ندارد عامی فتوای این اعلم رو جد است، چون که علم عامی را که ما گفتیم علم عامی از فتوا حاصل شده است، راه دیگری عامی ندارد، می جد اینقدر علما اینقدر مؤمنین آمدن همه گفتن باید عامی تقلید بکند، توجه کردید؟ پس مسئله تقلید صحیح است. قدری متیقن که علما گفتند و مؤمنین گفتند کدام است؟ اونیست که از اعلم در فرعیات بله تقلید باید شد. فتوای اعلم در غیر فرعیات فتوای اعلم در غیر فرعیات حجت است، این اول شلامت این را آمی نمیداند. اون قدر ازل قدر المتیقن للعامی التقلید فی الفرعیات، اونی که قدر متیقن است برای عامی چه علم دارد باید تقلید بکند و یعنی تقلیدش مجزی است. اون قدر متیقنش این است که در فرعیات باید از عالم تقلید بکند، این مقدارش را میداند که این زاید است، علم وجدانی دارد، ولیکن زاید بر این را او علم ندارد. ولو عالم بگوید چه دلیل دارد آمی چه فتوای عالم در این مسئله جیتی دارد؟ این را نگویید که بابا این مسئله جواز تقلید از مسئله اصول چی نیست، کما زشر بعض المحشین و المعلقین، عیب ندارد مسئله اصولی نباشد، با این مسئله استنباط حکم شرعی نمیشود، مسئله اصولی نیست، ولیکن مسئله است که فرعی نیست، یعنی بیان حلال و حرام و واجب اینها نیست، نجس و طاهر و اینها نیست. عامی آنی که علم دارد در اون فرعیات علم دارد که تقلید عالم در اونها مجزی است براش، اما در خود مسئله جواز تقلید و در مسئله تقلید بله فتوای عالم براش حجیت دارد، این را نمیدون. چون چه قدر متیقنه بر عامی نیست، بدون جهت عامی نمیتواند اشکال دارد. ولی این فرمایش صاحب الروه است. بله ممکن است، بله سابقا هم ما تو ذهن من بود، بله ما بعض از رفقا هم گفتیم این معنا را، این ادله جواز تقلید مسائل اصولیه را نمیگیرد، ادله شرعیه سیره و گلاچ و اهل خبره رزوم میکنن، اینها گفتیم اینها به درد نمیخورد. چرا؟ چون که سیره و گلا اون وقتی به درد میخورد که ما دلیل داشته باشیم، علم داشته باشیم که این سیره و گلا را شارع که در شرعیات هم هست امضا فرموده است. عدم رد، رد این فرموده کافی نیست، باید احراز کنیم که امضا فرموده. در سایر موارد چون که رد ای وارد نشده است بیجیم پس معلوم میشه امضا کرده است. این زور دیگر باید امضا سیره و گلایه امضا بشود. و بما این چه می گفتیم ادله شرعیه در این چه به ما رسیده از خطابات شرعی روایات ارزا و ناس است به من یعرف معالم الدین، توجه کردید. این گفتیم چی؟ بله این مسائل اصولیه را نمی جیرد. این خود این ادله امضا مسائل اصولیه را نمی جیرد. مثلا کسی مستعدی می گوید چه باب علم صد است، یا فرض کنید بله میگوید که اینجا خبرین متعارضین هستند که تشخیص سورای مسئله اصولیه است، گفتیم ادله تقلید موارد را نمیگیرد. و احتمال میدهیم از سیره گلایه شاره این مواردی که روایات وارد است همینها را امضا کرده، چون که امضا احتمال میدهیم منحصر به اینها باشد، بدون جهت نمیتوانیم از اینها تعدی کنیم. این را سابقا گفتی و معالم الدین ولی رجوع کرد ارضا فرموده است امام علیه السلام و اون کسی که معالم الدین را میداند، مسئله این که مثلا به فقیه اون بعد از مردنش میشود به ما تعلم عمل کرد یا نه، اینها از معالم الدین است. میشود از غیر علم حکم را یاد گرفت از غیر الافقه، اینها معالم الدین است، صدق می کند. الا انه صاحب الروه غرضش این است که این ادله برای عامی فایده ندارد در مسئله جواز تقلید. اینها برای مجتهد خوب است، چه مجتهد می گوید که برای تقلید غیر علم هم جایز است، یا مجتهد بعد از مردنش فتوا حجت است. ولیکن برای عامی اونی چه قدر متیقن است عامی باید خودش علمی داشته باشد، اونی چه بر عامی قبل فایده دارد اون علم خدا عامی است، چون چه نمیشه و تقلید کرد در مسئله جواز تقلید، و اون علم عامی فقط در فریات است. ایزل قدر متیقن لیل عامی، نه قدر متیقن من جواز تقلید ولو لیل مجتهد، این نیست. در عبارت اروین است یه قدر متیقن بر عامی از جواز تقلید این صورت است. این مراد ایشان است. خب اون وقت یه اشکال مهمی به او وارد می شود، اون اشکال را باید جواب بگوید. کما کم این اشکال را کردند، ولی جملت من الاعلام همین اشکال را کردند، گفتند خب شما در مسئله جواز البقاء علی تقلید المیت خودتون گفتید جایز است بر عامی بر تقلید میت باقی بماند بی فتوی مجتهد، همین جوره یا نه؟ اینجور گفتید دیگه. خب اگر قدر متیقن بر عامی اعتبار فتوای مفتی است در فرعیات، خب اونجا چجور مراجعه میکند به اون شخصی که مجتهد حی است در مسئله جواز البقاء علی تقلید المیت؟ او که فرعیات نیست، او هم مثل این مسئله است. از غیر علم می شود تقلید کرد یا نه، مثل اون مسئله اینجه به مجتهد بعد از مردنم می شود در تقلیدش باقی ماند به فتاواش عمل کرد یا نه، اونم مسئله تقلید است. شما اونجا تصریح فرمودید تلازم است، نمی شود جدا کرد، چون هر دو ولی یه سنخ است. اونجا خودتون تصریح فرمودی که یجوز للعامی البقاء علی تقلید المیت، ولی وقت به تقلید از میت از حی حال از عالم الحی یا از احیا میتواند باقی بماند. خب اینجا هم اگر به فتوای غیر عالم میتواند عمل بکند، ایزا عزاز العالم، وقتی که رجوع به عالم کرد عالم تجویز کرد، و حرف صحیحی که در مانحنفی توجه کردید، در حرف صحیح در مانحنفی این است که این اصل مسئله جواز تقلید را عامی نمیتواند، اصل مسئله جواز تقلید را به تقلید یاد بگیرد، اما خصوصیتش مجتهدش اگر هاشمی نشد میشه تقلید شد یا نمیشود، و با اون وقت میگه قدر متیقن سید است، شیخانیست، آم قدر متیقن لیل آمی اونها هستند، چین ها بالاخره نسبشون به اهل بیت میرسد، اینها برن کنار، قدر متیقن برای آمی چه جور در این خصوصیات آمی رجوع می کند به اون مجتهد و به قول مجتهد چه هاشم اونی چی یا اعتبر فیل مفتی امورون چیه چی از اونها هاشمیت بله اینجور نیست، سیادت نیست، چه جور در آنها رجوع می کند، این هم همین جوره. اعلمیت معتبر نیست، رجوع کرده است و اعلم میگوید که در عمل به فتوای مفتی اعلمیت مفتی معتبر نیست، به غیر اعلم نمیتوند در این مسئله رجوع کند، دوری میشود به فتوای اعلم رجوع بکند، چون یک قدر متیقن اینه. منتها چه جوری شد این کلمه را اینجا انداخته است، قدر متیقن لیلامی، قدر متیقن نمیخواد برای عامی بشود، قدر متیقن اعتبار قول عالم است، قول عالم است. اگر عالم فقط در فرعیات قولش قدر متیقن است یا صاحب الاروه، بس اون مسئله سابقه را باید کلم بزنید، بگویید چه یشکل للعامی البقاء علی تقلید المیت ولو عزاز المیت العالم الحق، چرا؟ ایزل قدر متیقن من جواز تقلید للعامی فی الفرعیات اون مجتهد حی است، یا باید اینجور بگویی اون در اون مسئله، یا اینکه این مسئله را با اون مسئله یکی دونستید، اینجا هم بگویی چی یجوز للعامی توجه کردید التقلید ممن هو غیر عالمین ایزا عزازه العالم، وقتی چه عالم او را تجویز بکند اینم جایز است. تفکیک بین المسئلتین نمی شود، اونزا بجید می شود اینزا آمین نمی شود قدری متعقن اجد واقعا فی علم الله آمیش حق داشته باشد در اعتبار فتوه عالم در مسائل تقلید ولو در خصوصیاتش شک داشته باشد که تقلید فتاوای مفتی در مسائل تقلید و خصوصیاتش معتبرند الله از یا نه نمیتواند رجوع کند. بدون زد اگر این را بگوید صاحب الروه که عامی علم ندارد در مسائل تقلید به اعتبار فتاوای مفتی ولو مفتی اعلم باشد این مسموع است، ولیکن اون فتوای سابقیش را باید حذف کند. کلام این است که اون فتوای سابقی را که تحفظ کردید معناش این است که در خصوصیات مسئله تقلید فتاوای اعلم برای عامی محرز است که معتبر است. خب یکی همین خصوصیات این است که قدر متعقن از قول بله مفتی در مسائل تقلید اعلم است، اعلم المفتی است. اعلم المفتی گفته است که نه تقلید بقابر میت زایز است یا تقلید از غیر اعلم زایز است. این خصوصیات است گفته است. یک کلمه از حرفم این است که فتاوای مفتی در باب تقلید در مسائل تقلید ولو مفتی اعلم بوده باشد اینها محرز است برای عامی که فتاوای مفتی در این مسائل معتبر است، محرز است. خب باید در مان حنفی هم فتوا داد اعلم چه از غیر اعلم میشه تقلید کرد باید مجزی باشد، اشکال نداشته باشد. اگر برای عامی محرز نباشد چی ایشانی در این زا میگوید ازل قدر المتعقن لعامی بر عامی محرز نباشد، اصلا عامی احتمال بده که مثل سول دین است مسائل تقلید، تقلید اصلا مجزی نیست ولو مجتهدش گویندش اعلم باشد. این احتمال را اگر عامی بدهد و علم نداشته باشد اون فتوای سابقی باید حذف بشود که یزوز الوقاع علی تقلید المیت اذا رجع الی الحی وقتی که رجوع به حی کرد و حی او را تذویض شد. این هذا کله فی هذه المساله. بدون جهت بدون معالم الدین است، در معالم الدین مؤمنین متدینین به کی مراجعه بکنیم چه خصوصیاتی داشته باشد اینها همون چیزی که موجب بود عامی علم پیدا کند به جواز تقلید در فرعیات چون همون ولی فتاوای علماست و هاکزا عمل مؤمنین صالحین است من قدیم زمان چین هاست دیگر منشه علم عامی ها این هاست. این ها فرق نمی کند در خصوصیات تقلید هم رجوع می کردن با قدری به تیقن و علم و از او اخذ می کردن چمازه کردن ها هازا کلهو فی هاز المسئله. بعد ایشان در ما نحنفی مسئله اخرایی را ذکر می کند چون مسئله اخرا هم مبتلا به عام است، مبتلا به بله عامه اهل العلم است یا می شده است یا می شود هم. ایشان می فرماید کسی اگر فتوای مفتی را بر دیگران نقل کند مثل همینجی اونهایی که مثلا چیز هستند مسئله گو هستند یا اهل منبر هستند فتوای مسئله هم می گوید اگر فتوای مفتی را نقل کند و در اون نقلش اشتباه کند اون خلاف بعد مراجعه کردی ولی یا بعد کسی بهش گفت چه شما اشتباه نقل کردید ایشان که این زور فتوا ندادن شما این زور گفتید. ایشان می فرماید اگر ناقل الفتوا اشتباه بکند در نقل و بعد با اون اشتباهش التفات پیدا بکند یجب علیه الاعلام باید اعلام بکند چی؟ ولی فلانی یا ایها الناس یا ایها یا جماعه بنده اشتباه کرده بودم این زور بود فلان آقا این زور فرموده بود. ایشان بعد در عبارتش دارد چی؟ و کذا المفتی ازا بله در بیان فتوای خودش اشتباه کرده باشه خودش مثلا فرض کنید فتواش در رسالت زوری است، ولی ولیکن کسی یا کسانی مسئله را پرسیدن خلاف اون فتوا را گفت. یجب علیه الاعلام، بر این فقیه واجب است، بر خود مفتی واجب است به اونها اعلام بکنند. این مسئله عدول نیست، مجتهد اولی فتوایی داده بود و اون فتوا را به دیگران اعلام کرده بود، بعد از اون فتوا عدول شد، باید اعلام بکند معدول لیلا، این مسئله یخراس خواهد آمد. کلام این است که نه، فتواش فعلا اونی که فتواش فعلا است خلاف اونیست که بیان کرد برای مردم. بدون زهد در این صورت مثل اون ناقل الفتوا می شود، باید به مردم اعلام بکند که ایها الناس همین زور است. این ولی این در ما نحرفی، این اشتباه در نقل فتوا سه صورت دارد. یه صورتش این است که این ناقل فتوا را نقل می کند به مردم، نه علم دارد نه اطمینان دارد به اون مردمی که نقل کرده است توی آنها کسی هست که به این فتوا عمل می کند، نه علم دارد نه اطمینان دارد. این چه دعب است دیگر یه آقای را میخوان تلویز بکنند، توجه کردید فتواش را اول نقل میکنند به مردم، مردم مقلد نیستند، بلکه نقل میکنند تا اینجه جا بیفتد. فرض بفرمایید اون ناقل اصل علم ندارد و اطمینان هم ندارد که ما بین این جماعتی که سامع بودند و این فتوا را میشنیدند کسی باشد که فعلا عمل کرده باشد، علم ندارد این معنا، یا بعد به این عمل کرده باشند این را علم ندارد. این یه صورت است. صورت ثانیه این است که نه، میداند منقول الی شخصش یا اشخاصش یا بعضش که سامع این هستند به این فتوا عمل میکنند، این مرجع تقلید آنهاست فعلا و به فتاوای او ملتزم هستند، عمل می کنند، علم و اطمینان دارد که اینها عمل خواهند کرد. در این صورت که صورت ثانیه است، این صورت ثانیه دو صورت پیدا می کند. یه وقتی این است که این اشتباهی کرده است، در الزامیات اشتباه کرده است. آقا چیزی را فرض بفرمایید حرام می داند، این گفته است که آقا حلال می داند. در نقل فتوا گفته است به فتواییشون حلال است. چیزی را واجب می داند نقل شرده است نه، ایشان می فرماین که واجب نیست، یا الزام است در او اشتباه شده است، یا اشتباه در چیزی است، در چیزی که خودش الزام نیست ولیکن اثرش الزام است. مثل اینکه فرض بفرمایید می گوید برای اینکه آقا آبجو را پاش می داند، توجه کردی بله چی اشتباه شده، بله چی اون آبجویی چه بله شر مشروب است، او را ایشان پاش می داند با وجود اینکه در جسالش که اون آقا او را نجس می داند. نجاست حکم الزامی نیست ولیکن مستلزم حکم الزامی است، توجه کردی چه لا یجوز شربه و ها کذا لا یجوز بیعه و کذالک و کذا. در الزامیات چیزی که خود فتوا در واقع الزامی است، فتوای مفتی یا مفتابهش چیزی است که ملزوم حکم الزامی است، در او اشتباه کرده به صورت غیر الزام گفته است، به غیر الزام نسبت به او داده است، یا طوری گفته است که مستلزم حکم الزامی نیست، گفته است پاک می داند. یه صورتش اینه، یه صورتش عکسی این است. اون آقا اصلا الزام نمیداند، حکم الزامی نمیداند. بله توجه کردید کسی میپرسد آقا مثلا انسان چشمش را مثلا سرخ کند با پلو بخورد، این بله این چه میجوشد چشمش یا خرما میجوشد، این اشکال میکند؟ آقا میگه نه، ایشان بله اشکال میکند، حرام میداند، میگه جایز نیست خوردن.
بله کمان که تاک بیفتد که رعینا و سمعینا، بله معینا رعینا و بله اسماعینا سمعینا، اشتباه نقل میکند. و آنجا اون دعا در رساله فرموده است لاینبغی، لاینبغی کراهت است، توجه اشتباه کرده است، یعنی ینبغی ترک اکلش، اینجور فرمود دلالت نمی کند. اون احتیاط استحبابی است، دلالت نجس نمی داند، حرام نمی داند. این اشتباه اینجوری کرده است، مباح را به صورت حرام گفته یا به صورت واجب گفته است، یا حکم وضعی را به صورتی گفته است چی مستلزم حکم الزامی است و آنون چون حکمی چی ایشان دارد مستلزم حکم الزامی نیست، تارد است. این در حقیقت سه صورت می شود، صورتی است که در ما نحنفی علم ندارد، اطمینان ندارد که کسی عمل بکند به اینها. در این صورت، در این صورت چه اشتباه در الزامیات باشد، چه غیر الزامیات باشد، ما ملتزمیم که اعلام واجب نیست. کسی که نقل فتوا را اشتباهی بکند، علم نداشته باشد که ما بین سامعین و ما بین منقول الیهم کسی هست که به این عمل می کند، اشتباه هم نقل شده باشد، اعلام به خطا لازم نیست. ولی چه در الزامیات باشد چه در غیر الزامیات، این مدعای ماست. و اما در جایی که علم و اطمینان دارد از منقول الیهم و از سامه، ولی شخص معین، اشخاص معینه یا بعض غیر معین، علم و اطمینان دارد که اینها عمل می کنند، اگر این اشتباه و خطا در الزامیات بوده باشد اعلام واجب است. و اما اگر این اشتباه و خطا در الزامیات نبوده باشد، نه اعلام واجب نیست، اعلام برش واجب نیست. بله گفته بود ایشان حرام، بله فرض کنید نجس می داند، او ایشان پاک می داند، این لازم نیست اعلام بکند. این کلام وقتی که دلیل مسئله و مدرک مسئله معلوم شد، اون وقت معلوم می شود که چرا این تفسیر را می دهیم، چرا بر این ناقل الفتوا اعلام واجب است. در ما نحن فی یه وقت گفته می شود مسئله تسبیب، تسبیب الحرام و تسبیب لا ترک الواجب زایز نیست. اگر یادتون بوده باشد در مسئله در مباحث فقه و آنجزا در مباحث اصول بیان کردیم این ادله محرمات که ما داریم مستفاد و متفاهم فی این است، چه در معقولات که اکل میت حرام است، چه در مشروبات که شرب الخمر حرام است، بله و هاکذا، یا در چیزی که هست در افعال مثلا چیز به حرام است، یا فرض بفرمایید قمار حرام است و امثال زالج، متفاهم برفی این است که ایجاد این افعال مبغوض شاره است، چه انسان اینها را بلی مباشره موجود بکند یا به تسبیب موجود بکند، به تسبیب موجود بکند اون هم همین زور است. تسبیب معناش این است که ولی اینها را به بدن شخصی موجود بکند که اون شخصم مثل این شخص مکلف است، ولیکن چون که نمیداند این موجب میشود که اون موجود بکند، این را مرتجب بشود. مثلا کسی مثلا فرض بفرمایید ولی میگوید بر اینجا بجوید این یه 2 کیلو گوشت حسابیست، ببر این را بپز بابت ساعت بخور، اونم میبرد میخورد، میته است. توجه کردید مرغی گرفته دیده چه این سرش بریده نشده است، صحیح بریده نشده است، میگه من سرا کنم نمیتوانم این را بخورم چه خودم میبینم. به کسی میدهد، توجه کردید سرش را قطع میکند به اون میدهد چی ببر بابت ساعت بخور، این به خیالش هم این است که ثواب می کند، خوب این برند بیچار هستن بخونند، این حرام است. چون جه اکل المیته چه حرام است، چه خودش بلمه باشرد بخورد چه بخوراند فرقی نمی کند. الا در جایی که با اون کسی که خورانده است بر او حرمت واقعی نداشته باشد. مثل این که صبی باشد، توجه کردید، مجنون بوده باشد که مکلف نیست، که سابقا در بحث تسبیب گفتید، و الا فعل را خودش موجود کند بالمباشره، یا به بدن کسی موجود کند چون هم مکلف است ولیکن غافل است، حتی غافل ها، یا مشتبه است که حکم ظاهری دارد به حلیت و او هم حرام است. خوردن و خوراندن کردن خودش به بدنش موجود بکند یا به بدن دیگری موجود بکند، این فعل حرام را، توجه کردی. حتی تسبیب به نحو ترغیب، او هم گفتیم در محرمات و در ترک واجبات، چی گفتیم؟ این معنا مستفاد از فحوای ادله امر به معروف و نهی از منکر است، توجه کردید؟ ترغیب به محرمات، ترغیب به ترک واجبات، چی از او تعبیر می شود به اذلال الناس، توجه کردید؟ و حب شیوع الفاحشه، اینها بله از محرمات هستند. تسبیب اون اعلی مرتبه اش است. خب وقتی که اینجور شد، این کسی که ناقل فتواست میگوید آقا فلان چیز را حلال میداند و حال اینکه حرام است، پیش فتوای ها اشتباه کرده است و میداند که به این فتوا انسان این ولو بعضش عمل میکنند و اطمینان دارد، توجه کردید؟ چون اعتماد به قول میکنند شخص سگهی هست. خب این فعلین، توجه کردید؟ بیما این که میداند مردم معتمد بر او هستند، این نکته را میداند ها، پیش مردم زا و زاحت هست، وزی هست، فلان آقام فلان مسئله او گفته تمام شده، اون دریای علم است، طبعا پیش مردم این زور است، یا شخص نقل معتبری است، شخص معتبری است گفته است، خوب این چیز کرده است، این به ترش واجب انداخته است، به فعل الحرام انداخته است، چون که تسبیب در واجبات هم میاد، شارع که واجب کرده از فعلی را، مستفاد از اون خطابات این است که یا ایها الناس کتب علیکم الصیام، بله چه زوری که خودش نمیتواند این واجب را ترک کند، تسبیب بکند که کسی دیگر صیام را ترک کند، اونم جایز نیست، توجه کردی؟ اکراه بکند که تا بخور، ولی این جایز نیست، تسبیب به این معنا و اکراه به این معنا، توجه کردید؟ بله جایز نیست، بدون جهت در ما نحن فیهی که هست تسبیب الالحرام و تسبیب لا ترک الواجب یا فعل الحرام چون جرام است، این نقل فتوای این حکم فتوایی که در واقع الزامی است، نقلش به صورت غیر الالزام این تسبیب الالحرام است اگر اعلام نکنه. بله اگر ملتفت نشد به خطاش باز تسبیب است، ولیکن در تسبیب معذور است، این اشتباه کرده است. رفعن متن نسیان الخطا و نسیان، ولیکن وقتی که ملتفت شد باید اعلام بکنه. کسانی بودند که بله این بله به وهمشون آمده است، خب این وقتی که میگفت چه اشتباه کرده بود، معذور بود، بعد چه ملتفت شد چه اون وقت تسبیب نیست، تسبیب گذشته است، بدون جهت در ما نحن فیه، بعد اعلام بکند، چرا اعلام بکند؟ این تسبیب شده است، بله درست، ولان که معذور از تسبیب بود، غافل بود، عذر داشت، رفعن متن نسیان و الخطا، اون وقتی هم که ملتفت شد تسبیب نیست، بعد چرا اعلام بکند؟ این لا یسمع به هازل کلام، چرا؟ بلان که این فتوایی که نقل کرده است، سابقا گفتیم فتوایی را که ناقل نقل می کند مثل روایتی سابقا که راوی نقل می کند، این بقاءن هم که مردم به این عمل می کنند، این تسبیب است، بقاءن تسبیب است، بدون جهت در ما نحرفی، چون که این بله گفتن و خلافش را اظهار نکردن بقاءن هم تسبیب است، بدون جهت این تسبیب بقاءن تسبیبی است، توجه کردید؟ محرم اونی که از عدل استفاده شده اینه، یکیش را بگویم یقین داشته باشید چه حرف راست میگویم من. در روایات وارد است کسی که سمن یا زیت نجس میفروشد، بایه نجس، میداند که نجس است، این عیب نداند بفروشد، ولیکن باید به مشتری اعلام بکند چه لیستس وهبه. اینجور است در روایات دیگر. تسبیب الحرام که منصوص است در بعض مواردش، یکی از مواردش اینه. خب کسی زیت را فروخت، توجه کردید نجس بود، فروخت به مشتری، مشتری برد، بعد یادش آمد که بابا این نجس بود، ما بهش نهیز نگفتیم، گفتن لازم نیست. اطلاق روایات این است چه؟ بله وقتی چه فروخته بگو بگو، در اون هین یا بعدش، بعدش باید بگوی، اطلاق داند روایات. بدون جهت درمان، چون غرض این است چه؟ نخورد او را، لیستسبه به یعنی نخورد، غرض این است ارتکاب و محرم واقع نشود. بدون جهت چه زوری چه غرض در مسئله تحریم تسبیب این است که محرم واقع نشود و واجب ترش نشود، این مقتضاش این است که چه در اول معذور بوده باشد، یادش رفته باشد، بعد باید بگوید، چه در اول توجه کردید این زور نبوده باشد، یادش نباشد، این فرقی نمیشه. بله شخصی فرض کنید مهمان کسی بود، بله میزبان احترام کرد، برای او شربتی آورد یا گلاس های خوبی بود قشنگ، اونها را آورد، شربت ریخت آورد زیلاش گذاشت، وقتی چی زیلاش گذاشت یادش افتاد که بابا این گلاس ها نجس بود، دیروز توجه کردید بچه چی نجس بود، دستش بله نجس بود، به تمامی اینها را آلوده کرده بود، آب نچشیدیم آوردیم، شربت ریختیم آوردیم. بذارد دیگر چیزی نگوید، بگوید من اشتباه کردم، نباید بگوید، بردارد، این تسبیب است. تقدیم طعام نجس و مشروب نجس بشود و اشتباه هم و نسناسی یا نجاست او را ثم تذکره، بعد از شروع به بعضش یا عدم حتی یه نسبی گلاس را هم خورده به جد نگه دار، بذار زمین کار، ولی یه چیزی واقعی هست این است که بقیه را نخور، اشکال دارد، باید این تکلیف است. بدون جهت درمانوی چون که چه زوری که شربه نسبش حرام است، نسبه شربه آخر هم حرام است، در اون اولی تسبیب بود ولیکن معذور بود در نسبش، در نسبه آخر که معذور نیست. بدون جهت است، بدون جهت است، درست توجه کنید، بر انشاءالله فقیه متبهری بشوید. بدون جهت از فتوا می گدهند که اگر میزبان تام بگذارد جلو مهمان ها، برین زراها را سفره ها را شروع کردن خوردن، در وسط دید فضله موشی هست، خود میزبان دید فضله موشی هست، باید نگذارد بخورد، بجد همش دست بردارید. آیان مسئله اتفاق افتاد، لازم نیست بجد فضله موش دیدن ولیکن نگذارد بخورد. این چون که تقدیم از اون میزبان است، ولیکن نجر مهمان ببیند، توجه کرد خودش نمیخورد، به دیگران زد میجواد دلم پر شد، بله نمیخوام من بخورم، شما بخورید نوشید، ولی این وظیفه مهمان اینه. چه شد فرق؟ فرق این است که در میزبان تسبیب است، او تقدیم کرده است، این مهمان که تقدیم نکرده، این میتواند ارشاد کند به نجاست، ارشاد واجب نیست به موضوع، بخلاف ارشاد الالحکام که معانه نحوی هست که بحث خواهیم کرد. پس در معانه نحوی مسئله تسبیب است بدون جهت، ولی این باید اظهار کند، اعلام بکند در این صورت. و اما معلوم شد در صورت اولا که اصلا عاملین، اصلا یک کسی عمل میکند، کسانی عمل میکند فعلا یا آینده، نه علمی ندارد، این فتوا را این زور نقد کرده، اعلام واجب نیست. چرا؟ چون تسبیب را نمیدان. مسئله تسبیب بود، تسبیب در صورتی است که این شخص کاری بکند که او بله مرتکب میشود حرام را یا واجب را ترک میکند، و به ما این که این را نمی داند، بدون زد در فرض اولا که ما بین سامی این عاملی هست یا عاملی نیست نمی داند، در این صورت بله اعلام واجب نیست. اون مفتی چه عمل می شود در الزامیات؟ و اما قسم ثالث که غیر الزامیات هست نتکلم فیه انشاءالله.